نبودم که زحمت بکشه. بزرگواری کردم. خیلی ممنون سلام. اینو بقیه معلم‌ها. من معلم بودم. دست شما درد نکنه. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. بزرگواری کردم خیلی. دست شما درد.
صدام ثانیت.
سلامت باشید. خیلی ممنون. لطف کردید. بزرگواری کردید. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه همه انبیا و اولیا و اهل بیت عصمت و طهارت، علمای اسلام، همه کسایی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، پدران و مادرانمون، پدر بزرگامون، مادر بزرگامون. هدیه پیشگاه همه شون یک سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت کنید. موضوع بحثمون جلسه گذشته در مورد معنای آزادی در اسلام بود که به طور خلاصه ملاحظه فرمودید که علامه نظرشون این بود که اسلام در چارچوب عقیده هیچ گونه محدودیتی رو قبول نمی کنه، چون اصلا شما نمی توانی به کسی عقیده رو تحمیل بکنی، چون عقیده اصلا اختیاری نیست. وقتی عملی اختیاری نباشه، در ناحیه که اختیار جاری نیست، تحمیل هم جاری نیست. تحمیل ماره جایی که شما اختیار انتخاب داشته باشید. در ناحیه اظهار عقیده هم فرمود که اسلام انسان آزاد میدونه، منتها به شرطی که این اظهار عقیده در چارچوب مجرای بحث اتفاق بیفته. و بعد یه سلسله مطالب خیلی مهمی در این زمینه بیان شد که اسلام مبنای آزادیش به چه شکلی هست. حالا میرسیم به بحث دهم که میفرماید راه دستیابی به تحول و تکامل در جامعه اسلامی چیست. در ابتدا این فصل چون یه اشکاله که الان همین الان هم اشکال مرسومه که جامعه هست، خیلی مطرح میکنن، مطرح میکنه که آیا اسلام موجب رکود جامعه نمیشه در سیر تکامل؟ ربما امکن ان یقال حب ان سنت الاسلامیه سنتون جامعتون للوازم الحیات السعیده. فرض میکنیم سنت اسلامی طبق این چیزهایی که توی این 9 تا فصل قبلی شما گفتیم یک سنت جامع حیات سعادتمندان است. و المجتمع الاسلامی مجتمع سعید مقبوط، جامعه اسلامی هم یه جامعه سعادتمنده، فرض میکنیم این درست. لکن هذه السنه لجامعیتها و انتفاع حریت العقیده فیها تستوجب رکود المجتمع، ولی این سنت با وجود جامعیتش لجامعیتها و انتفاع حری به سبب همین جامعیتش و به سبب اینکه آزادی عقیده در اسلام وجود نداره موجب رکود جامعه میشه و توقف جامعه از تحول و تکامل میشه. و هو من عیوب المجتمع الکامل کما قیل. یکی از عیوب یه جامعه اینه که اگر تحول و تکامل درش نباشه ولو در یه برهه‌ای از تاریخ کامل بشه، ولی رکود باعث سقوطش میشه. فإن السير التكاملي يحتاج الى تحقق القوى المتضاده في الشيء و تفاعلها. اگه یه چیزی بخواد کامل بشه باید قوای متضاد درش با هم دیگه تضارب داشته باشن. تا حتی تولد بالكسر والانكسار، تا در اثر کسر و انکساری که بین این امور متناقض اتفاق میفته مولودن جدیدن خالین من نواقص العوامل المولدت التي زالت بالتفاوت، یه مولود جدید از این تعارض ها به وجود بیاد. فاذا فرض ان الاسلام يرفع الازداد و النواقص، اگه فرض کنیم که اسلام ازداد و نواقص رو دفع میکنه و خاصتا العقائد المتضاده من اصلها، خصوصا عقایدی که متضاد با اسلام، اینا رو همه رو دفع میکنه. فلازمه ان يتوقف المجتمع الذي يكون فلازمه ان يتوقف المجتمع الذي يكونه عن السير التکاملی. لازمه این رفتار اسلام اینه که جامعه از سیر تکاملی باز بمونه. حالا علامه در پاسخ به این مطلب یه بحث بسیار مهم و مطرح میکنه. ایشون میفرمایند که اولا و ثانیا این که علوم دو دستن، یه دسته از علوم علومی هن که تحول و تکامل میپذیرن، یه دسته از علوم علومی هن که تحول و تکامل نمیپذیرن. پس علوم به دو دسته تقسیم میشن: یک، علومی که تحول و تکامل میپذیرن و هو من اشکالات المادیت تحولیه، ماتریالیسم، دیالکتیک. این از اشکالات ماتریالیسم. ایشون میفرماید که و فیه خلط عجیب. اینجا یک خلط مبحث عجیبی اتفاق افتاده. فان العقائد والمعارف الانسانیه، عقاید انسانی الان نوعینه، نوع یقبل التحول و التکامل، یه بخشی از آرا و عقاید انسانی تحول و تکامل میپذیرن و هو العلوم الصناعیه التي تستخدم في ترفیع قواعد الحیات الماديه. اینا اون علوم صناعی هستن که برای بهبود بخشیدن به زندگی ازشون استفاده میشه، زندگی مادی. و تذلیل طبیعت الاسیه للانسان، علومی که برای مهار کردن طبیعت به کار میرن، مثل علوم ریاضی، طبیعی و غیره. و هذه العلوم و صناعات و ما فی اداده ها کلما تحولت من النقص عن الکمال، این علوم هر زمانی که از نقص به سمت کمال حرکت کنن، اوجب ذالک تحول الحیات الاجتماعیه، باعث میشه زندگی اجتماعی تحول پیدا بکنه. علم پزشکی، شما سیر پزشکی رو وقتی نگاه میکنید میبینید دائما علم پزشکی یه سلسله از آراء باطله رو رد میکنه، چیزایی که سابقا بهش اعتقاد داشتن، یه نظر جدید رو مطرح میکنه و زندگی در اثر ابراز این عقیده جدید بهتر میشه. در همه زمینهای مختلف علوم شما اینو میبینید، روز به روز زندگی بشر تحول و تکامل پیدا میکنه، از نقص به سمت کمال و به سمت بهبود. اما در کنار این علومی که تحول میپذیرن، نوع آخر لا یقبل التحول، یه دست از علوم تحول نمیپذیرن. و ان کان یقبل التکامل به معنی آخر، به یه معنی دیگه تکامل میپذیرن ولی تحول نمیپذیرن. تحول یعنی زیر و رو شدن. یه روزی میگفتن زمین مسطحه، حالا فهمیدن زمین کرویه. این که تکامل نیستش که، این تحوله، نظر به کلی عوض شده. این کدوم علومن؟ و هو العلوم و المعارف العامه الالهیه التي، اینا علوم و معارف عامه این که تقضی حکمشون در کدوم زمین است؟ مبدا، معاد، سعادت، شقاوت و امثال زمین. 100 سال پیش دروغ گفتن مایه بدبختی انسان بوده، 200 سال پیش هم دروغ گفتن مایه بدبختی انسان بوده، 400 سال پیش هم دروغ گفتن مایه بدبختی انسان بوده، 1000 سال دیگه هم دروغ گفتن مایه بدبختی انسان خواهد بود. استبداد از روزی که درست شده مایه بدبختی بشر بوده تا امروز مایه بدبختی بشره، بعد از این هم اگر استبداد در یه نقطه از عالم باشه باعث بدبختی بشره. بشریت خودش متوجه شده که استبداد باعث بدبختی شه. حالا میخواد این استبداد یک فرد بر جامعه باشه که بگه بشه حکومت پادشاهی، میخواد این استبداد یک جمع بر یک جامعه باشه که میشه حکومت حزب بعث عراق، میخواد این استبداد یک کشور بر کشورهای دیگه باشه، میشه استثمار و استعمار. پس استبداد با تحول و تکامل فراوانی که روز به روز در علوم بشر اتفاق افتاده، هیچ تحول و تکاملی نپذیرفته. یعنی استبداد خوب نشده، از روز اول بد بوده تا آخرم بد خواهد بود. روز اول هم که انبیا وقتی به دستورالعمل هاشون مراجعه میکنی میبینی که از اول گفتن الله یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. آقا بر مردم استبداد خوب نیست. خب مردم نپذیرفتن تا اینکه خودشون تجربه کنن. و ان قبلت الارتقا والکمال من حیث دقت والعمق، اگرچه این علوم یعنی علوم مبدع و معاد و علوم که مربوط به سعادت انسان میشه عمیق میشن با گذشت زمان، ولی متحول نمیشن. تحول یعنی از یه حولی به حول دیگر. یعنی مثالی که عرض کردم که میگه روز میگه زمین مسطحه، بعد میفهمه که نه بابا زمین کرویه، این میشه تحول، یعنی اون علم قبلی باطل شد. اما دقت و عمق چی؟ بله شما آیات آخر سوره حشر، آیات اول سوره حدید، اینا رو می در زمان نازل شدن قرآن مجید وقتی که این آیات نازل شد پیغمبر خدا فرمود این آیات مربوط به یک اقوامی است متعمقون که در آخر الزمان اینا ظاهر میشن. جناب ملا صدرا که فخر بشریت رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه وقتی که به این آیات میرسه در تفسیر خودش، بعد از اینکه تفسیر این آیات میرسه میگه که ناگهان من به یاد این روایت افتادم که پیغمبر خدا فرمود و الحمدلله که من جز اون اقوام متعمقونم که پیغمبر از اینا خبر داده بود. خب شما وقتی مبانی ملا صدرا رو ملاحظه میکنی بعد میبینید که در اثر تحول و تکامل در اثر تکامل همون مبانی ملا صدرا تفسیر المیزان نوشته میشه. بعد میبینی المیزان کجا، تفاسیر قبل از المیزان کجا، دوره قبل از المیزان کجا، دوره بعد از المیزان کجا. من خودم یه تقسیم بندی کردم دوران رو، دور تاریخ رو تقسیم میکنم، مثلا پارین سنگین اینا، عصر آهن اینا، من میگم دوران قبل از المیزان، دوران بعد از المیزان. خدا رو شکر ما در دوران بعد از المیزان به دنیا آمدیم. اینا ارتقا و کمال میپذیرن. خب بله، تا زمان ملا صدرا تمام این اقوام متعمقون امثال بو علی سینا که یه چنین مغز شما بگرد در جهان بشریت ببین چند تا پیدا میکنی. مرحوم بو علی سینا میگه ما برهانی برای معاد نداریم، فقط چون قول صادق مصدق میپذیریم که چیزی به نام معاد هست. ولی جناب ملا صدرا برهان بر معاد اقامه میکنه. اولین کسی که بر معاد جسمانی برهان اقامه کرده ملا صدرا است. و بعد شما ملاحظه میفهمید که وقتی که زمان به جلو میره آقا علی مدرس میاد مسئله معاد جسمانی رو مطرح میکنه، برهانی به مراتب عمیق‌تر از برهان جناب ملا صدرا مطرح میکنه. شما میبینید که گرچه آقا علی مدرس شارح مبانی صدراییه ولی خودش نوآوره، مثل علامه طباطبایی که علامه طباطبایی صرفا شارح نیست، نوآوره. در تفسیر که اصلا شارح نیست، در تفسیر اصلا علامه طباطبایی نمونه نداره قبل از خودش. خودش فرموده، من نمیگم، خودش فرموده در اولین صفحه رساله انسان بعد از دنیا فرموده که من این کتابو به روش آیه به آیه تفسیر میکنم و متاسفانه این روش تفسیر آیه به آیه بعد از اهل بیت عصمت و طهارت دیده نشده. این تنها کسانی که قرآن رو به این سبک تفسیر میکردن اهل بیت عصمت و طهارتن. و بعدها در المیزان به صراحه فرموده که من این روش تفسیر آیه به آیه رو با تدرب در روایات، یعنی دقت و تعمق و فکر و زیر و رو کردن و بررسی کردن روایات اهل بیت عصمت و طهارت به دست آوردم. و ایشون به صراحه فرموده این روش، روش تفسیری اهل بیت. شما ببینید وقتی از اهل بیت سوال می‌کردن در تفسیر یه آیه، اونا با این روش، یعنی قرآن با خود قرآن تفسیر می‌کردن. حالا شما ملاحظه وقتی می‌کنی می‌بینید که مسئله معاد در جلد 9 اسفار بعد در بیانات آقا علی مدرس عمق پیدا کرده. بعد مراجعه می‌کنی به رساله انسان بعد از دنیا، می‌بینی علامه طباطبایی در لابلای یه نیشه قلم هایی که در عبارات بسیار مختصری زده که شاید اگر انسان آشنا با مبانی ایشون نباشه متوجه نشه ایشون چی داره میگه و بسیاری از مطالبی که نگفته، ناگفته های علامه طباطبایی از گفته های علامه طباطبایی بیشتره، برای اینکه زمینا آماده نبوده. قرآن میگه که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. از این آیه فهمیده میشه که هر کسی یه قضایی داره، یه کسی قضاش موعظه است، یه کسی قضاش حکمته. یه کسی غذاش مجادله است، اگر به اونی که غذاش حکمته شما موعظه بدی، به اونی که غذاش موعظه است مجادله بدی، به اونی که غذاش حکمته مجادله بدی، بهش ظلم کردی. اگر کسی اهل حکمت باشه شما باش جدل بکنی مشمعزش میکنی، دلش نمیخواد با شما حرف بزنه. یه کسی الان موعظه میطلبه، شما براش برهان بیاری، این برهان مشمعزش میکنه. یه کسی الان باید باش جدل کنی، اگه براش برهان بیاری، خب میگه که اینا که داره برزوغن فرمشات ملا صدراست، اینا الان حرفا حرفای ملا صدراست. گفت که خدای تو کیه؟ گفت ربی الذی یحیی و یمیت، خدای من اونی که میمیراند و زنده میکنه. قال انا احیی و امید. نمرود گفت منم میمیرانم و زنده میکنم. حضرت ابراهیم باش بحث نکرد، چون این خیال میکرد مردن. بعد دستور داد دوتا زندانی آوردن، یکی محکوم به اعدام بود آزادش کرد، یکی هم حکم آزادیش اومده بود اعدامش کرد. و منم زنده میکنم میمیرانم. خب این الان چون شعور که نداره نمرود، الان میخواد باش بحث بکنه، جای بحث نیست، بگه آقا منظورم از احیا. لذا حضرت اصلا باش بحث نکرد، سری مثالش عرض کرد. گفت ان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، خدای من اونی که آفتابو از مشرق بی تو اگه راست میگه از مغرب بیرون بیا. فبهت الذی کفر، باش با برهان حرف نزد، باش مجادله کرد من تا به طریق احسن. حالا الان متاسفانه وسایل ارتباط جمعی همه گیر شده، همه صدایی به گوش همه کس میرسه، این دیگه دست ما نیست. دنیای امروز اینجوریه، دنیای امروز انقدر دنیای عجیب و غریبی شده که با این ابزارهایی که ما داریم ما نمیتونیم جلوی حرکت رو بگیریم. دنیا خیلی دنیای عجیبیه، باید برای خودمون و برای فرزندانمون دعا کنیم. علیکم السلام. لذا میفرماید که معارف تحول نمیپذیره، تعمق میپذیره. عمیق میشه دگرگون نمیشه، یعنی هیچگاه فرا نخواهد رسید در هیچ زمانی آنچه که مایه سعادت بشر بود بشه مایه شقاوت بشه، آنچه که مایه شقاوت بشر بود بشه مایه سعادت بشر، نمیشه اینطور. و هذه العلوم و المعارف لا تؤثر فی الاجتماعات و سنن الحیات الا به نحو کلی. این دسته از علوم هم کلیات معارفه، مربوط به جزئیات زندگی نمیشه. فوقوف و هذه المعارف و آرا، این که این معارف ثابته و ثبوتها علی حال واحد، به یه حال واحدی ثابته، لا یوجب وقوف الاجتماعات عن سیر حل ارتقایی، باعث سیر جامعه نمیشه. آقا شما اگه شهرداری برو اتوبان تو بزن، معارف اسلام مانع اتوبان زدن نمیشه، معارف اسلام باعث کاهش قیمت ها نمیشه، معارف اسلام مانع کارخونه زدن نمیشه، این به زندگی اجتماعی ربطی نداره. اونا سر جای خودش، معارف اسلام سر جای خودش. پس این سلسله از علوم با هم دیگه تعارضی هم ندارن. کما نشاهد و ان عندنا آراء کثیرتن کلیتن، ما مگه مشاهده نمی کنیم؟ مثالش خود ما آراء کلی فراوانی داریم که ثابته علی حال واحد، یه حال ثابتی دارن، من غیر ان یقف اجتماع اونا لذالک ان سیری، باعث منع حرکت اجتماع هم نمیشن. مثلا میگیم ان الانسان یجب ان ینبعث الی العمل لحفظ حیاته، آدم باید برای حفظ منافع حیاتش کار کنه، یه رأی کلی که ثابته، تغییرم نمیکنه. ان العمل یجب ان یکون لنفع عائد الی الانسان، هر عملی که انسان انجام میده باید یه سودی براش داشته باشه، این رأی کلی عوض میشه. شما الان یه نفر به من نشون بده که کار میکنه به غیر سود، بله مصداق سود ممکنه عوض بشه، اما هیچ وقت این عقیده کلی در طول تاریخ، شما در طول تاریخ یه نفر به من نشون بده به غیر سود کار کرده باشه، پیدا نمیکنی کسی. هر کسی به خاطر نفع خودش کار میکنه، بله مصداق نفع فرق میکنه. یه موقع من جیب شما رو خالی میکنم که سود ببرم، چون تصورم الان از سود اینه که جیبم اگه پر بشه سود بردم، اما یه موقع متوجه میشم که اگه من جیب شما رو خالی کنم به زودی اثر سوءش به خودم برمیگرده. خب اینجا به خاطر اینکه این ضرر رو نکنم جیب شما رو خالی نمیکنم، پس بازم برای سود خودم این کار میکنم. بله اصلا نداریم، نه فقط یه مورد داریم، وقتی که یه کسی عاشق بشه، کسی که در مقام عشق انسان گرفتار پدیده میشه به نام فنا، اینجا اصلا دیگه کسی نیست که کاری بکنه، دیگه من نیستم اونه، تا من هستم سود هست. بلاغه. بله انسان یه مرحله از سیر رو داره که از تو مرحله دیگه خودش اونجا نیست، این همونجاست که جبرئیل گفت لو دنوت املتن لحترختم، اگه من یه قدم دیگه بیام جلو میسوزم. اینجا مرحله احتراق، احتراق ذات، احتراق که احتراق جبرئیل که از جنس مواد این دنیا نیست که بسوزه، که سوختن هم سوختن از جنس آتش و کاغذ نیست. بله در یه مقامی هست که انسان دیگه خودش، مثلا امام حسین به چه سودی کار میکنه؟ امام حسین کار میکنه که سود ببره؟ امام حسینی اصلا در کار نیست، شما اصلا امام حسین نمیبینی در اون مقام، جز خدا هیچ چیزی رو نمیبینی. و ان الانسان یجب ان یعیش فی حال الاجتماع، یه رأی کلیه دیگه، انسان باید در اجتماع زندگی کنه. این عوض شده در تمام طول تاریخ، این جمله ثابت باقی مونده، هیچ ضرری هم به حال پیشرفت و تحول و تکامل نداشت. و قولنا ان العالم موجود حقیقتا لا وهما، مثلا یه جمله دیگه، واقعا عالم هست، اینا توهم نیست. و ان الانسان جزء من العالم، انسان جزئی از موجودات این عالمه. و ان الانسان جزء من العالم الارضی، انسان جزئی از موجودات زمینیه. ان الانسان ذو اعضاء و ادوات و قوا، انسان قوا و ادوات و ابزاری برای کار خودش داره. و الا غیر ذالک من الاراء و المعلومات ثابته، و جملات بسیار دیگری که جزء آراء ثابت همه ماست، که لا یوجب و ثبوتها و وقوفها، وقوف الاجتماعات و رکودها، ثابت بودن این اعتقادات باعث رکود جامعه از پیشرفت نمیشه. و من هذا القبیل القول. حالا پس تا اینجا روشن شد که اگر انسان یه عقیده ثابتی داشته باشه، این عقیده ثابت لزوما منجر به رکود نمیشه. حالا اون عقیده ثابت اسلام کدومه که جامعه رو بر اساس اون میسازه؟ و من هذا القبیل، از جمله این قبیل، یعنی این آراء ثابت که هیچگاه تغییر نمی‌کنه و هیچگاه موجب رکود جامعه نمیشه، القول به ان للعالم الهن واحدا، قول به اینه که این عالم یه اله واحدی داره که یکی بیشتر نیست، که شرع للناس شرعا جامعا لطرق السعاده من طریق النبوه، الهی که از طریق نبوت جاده سعادت انسان رو مشخص کرد. و سیجمع الجمیع، و این اله واحدی که جاده برای سعادت انسان کشیده، یک روزی همه را جمع خواهد کرد، الی یوم یوفیهم فیه جزاء اعمالهم، در روزی که جزاء اعمالشون رو بهشون پرداخت خواهد کرد. و هاذهی هی الکلمه الوحیده التي بنا علیها الاسلام مجتمعه، اسلام جامعهشو با این قانون میسازه. و تحفظ علیها کل تحفظ، با همه قوا این قانون و اسلام حفظ میکنه. عالم خدایی داره، این خدای راهی رو به سوی سعادت باز کرده از طریق انبیا، و به زودی همه را در روزی به نام یوم الجمع جمع خواهد کرد، و همگان نتیجه کارنامه عمل خودشونو میبینه. نتیجه کارنامه غلطه، نتیجه و کارنامه، نتیجه و کارنامه یکیه. و من المعلوم انه مما لا یوجب به استکاک ثبوته و نفیه و انتاج رأی آخر فیه الا انحطاط المجتمع، و کاملا واضحه که انه این اعتقاد اسلامی که گفتیم، مما لا یوجب به استکاک ثبوتهی و نفیه و انتاج و رأی آخر فیه الا انحطاط المجتمع، اگه کنار زده بشه و رأی دیگه به غیر این جایگزین بشه، جامعه رو ساقط خواهد کرد. کما بینا مرارن ها همونطور که بارها بیان شد و هذا شأن جمیع الحقائق الحقه المتعلقه به ماوراء الطبیعه، شأن تمام حقایقی که مربوط به ماوراء طبیعت هم. شما این حقیقت از زندگی من بردار، به چه عاملی میخوای منو متوقف کنی؟ نهایتش اینه که بنده توافق کنم با شما که در حق شما ظلم نکنم، اما این توافق رو با این با شما میکنم که من و شما دست به یکی بکنیم در حق نفر سوم ظلم کنیم، یا نهایتا توافق بکنیم که در جامعه خودمون به هم دیگه ظلم نکنیم، ولی همه با هم دست به یکی کنیم که به جامعه بشری ظلم بکنیم. این زندگی بشریت دیگه، شما ملاحظه می‌فرمایید. بله شما یه نقطه از دنیا رو ممکنه پیدا بکنی که در اون نقطه از دنیا همه اسباب راحتی و آسایش برای زندگی عموم مردم فراهم باشه، ولی به چه قیمتی این اسباب راحتی و آسایش فراهم میشه در یه نقطه از دنیا؟ من به چه قیمتی اجازه دارم برای خانواده خودم اسباب آسایش و راحتی رو فراهم کنم؟ آیا من اجازه دارم برای یه خانواده 4 نفری خودم به قیمت زیر پا گذاشتن آسایش 100 تا خانواده دیگه راحتی و آسایش فراهم کنم؟ بعد به من میگم باری کلا ببین چقدر خوب به خانوادش میرسه. به همین دلیل من اجازه ندارم برای جامعه خودم راحتی و آسایش فراهم بکنم به قیمت اینکه 10 تا جامعه دیگر رو منحط بکنم، ساقط بکنم، زندگی مردمشو به فلاکت برسونم. و قص الهذا، همین که شما در صحنه زندگی عمومی بشر میبینید. من با اخبار و رسانه و اینا کاری ندارم، اما جمع‌بندی دنیا رو میگم. جمع‌بندی دنیا، این دنیایی که شما الان میبینید، آیا سوال غالب بشریت خوشبختن؟ غالب بشر خوشبختن، مردم خوشبختن. شما یه سیر بکنید تو زندگی ها ببینید آیا واقعا خوشبختن؟ آیا از هر 10 نفر 5 نفرشون خوشبختن؟ 4 نفر 3 نفر 2 نفر چه زندگی بر بشر فراهم شده؟ مقصود اینه شما 2 تا سعادت میتونی به دست بیاری. یه سعادت، سعادت جامعه بشریه. دین نمیخواد بنده سعادت من بشم یا شما. این که بدون دین هم میشه، بدون دین نمیشه من سعادت من بشم. من منظورم از سعادت همین سعادت ظاهری دنیاییه. سعادت یعنی یه خونه خوب داشته باشی، یه ماشین خوب داشته باشی، یه ویلای خوب داشته باشی، خوب بتونی پول در بیاری، خیلی خوب بتونی خرج کنی. این که بهش میگیم سعادت. این البته میتونه سعادت باشه، چون زندگی دنیا محل عبوره، باید انسان به خوبی و خوشی از این دنیا عبور کنه. اما به چه قیمتی؟ به قیمت زیر پا گذاشتن سعادت بقیه افراد جامعه. حالا جامعه سعادتمند شد به قیمت شقاوت جوامع دیگه، شما میپذیری همچین سعادتی رو؟ همین سعادت مادیش، همینی که الان تو زندگی دنیای برقرار ما میگیم. فرض کن شما از معارف دینی رو حذف کردی، حالا همین جوریش هم، همین مقدارش هم، همین مقدارش هم انسان نمیتونه بپذیره. وای به حال این که بخوای معارف دینی رو بهش اضافه کنی که بهش بگی آقای محترم، تو که داری سعادت رو به قیمت زیر پا گذاشتن سعادت همسایت به دست میاری، در واقع داری خودتو شقی میکنی. این که دیگه هیچی. من فرض میکنم قیامتی نیست، خدایی نیست، پیغمبری نیست. خب فرض دیگه ها، با این فرض شما هم فرض کن نیست اینا هیچ کدوم، درست؟ با این فرض میپذیری که منو یه آدم موفق میدونی که من به قیمت سعادتمند شدن خانواده خودم همه افرادی که اینجا خانواده هاشونو شقی کنم، میپذیری اینو؟ خب بله. حالا ببین دو تا مسئله است. یه موقع من الان همه به من اعتماد میکنی، حالا من به شما میگم که آها همه سرمایهاتونو بدین به من، من میخوام یه کار خیر بکنم، بعد فرار میکنم میرم دبی، درست شد؟ اینجا من سعادتمند شدم علی الظاهر، همه اموال شما رو از شما گرفتم، شما رو به خاک سیاه نشوندم، اما یه موقع هستش که یه کمی من دیدم میره بالاتر، میگم که بیایم ما 30 نفریم همه با هم دست به یکی کنیم زندگی کل مردم شهر تهران رو غارت کنیم بریم دوبه. اینجا حالا من سعادت رو برای همه افراد این کلاس فراهم کردم به قیمت شقی شدن کل مردم تهران. اینو شما میپسندید؟ حالا یه موقع هستش که من میگم خب من یه برنامه‌ای دارم، این برنامه من استثمار کل کشورهای همسایه است، من میام همه کشورهای همسایه رو استثمار میکنم ولی مردم ایران به خوشی زندگی کنن. شما میپذیری اینو؟ بله؟ نه نه ببین گفتیم دو تا مسئله شد، گفتیم یه مسئله این شد که اسلام یه قوانین ثابتی داره، دومی که این قوانین ثابت منافاتی با حرکت اجتماع نداره، اجتماع حرکت اجتماعی خودشو میکنه به سمت تحول و تکامل، اسلام هم حرکت خودشو میکنه به سمت تکامل نه تحول، قواعد ثابت اسلام، این دو تا با هم منافاتی نداره. داریم فرضها رو بررسی میکنیم، داریم فرض میکنیم، میگیم فرض کنیم. ببین یه فرض دور از ذهن هم که نیست، همین الان آدم هایی که توی همین جامعه خودمون پول دار میشن به چه قیمتی پول دار میشن؟ بله الان اینایی که پول دار میشن همشون از طریق درست پول دار میشن؟ بله مطلقا نمیتوانیم بگیم هر کسی ثروتمنده از طریق نادرست، ولی شما می توانی بگی بسیاری از کسانی که به ثروت‌های هنگفت دست پیدا می‌کنن از طریق این که خون سایر مردم رو توی شیشه می‌کنن به این ثروت دست پیدا می‌کنن. اینو فل جمله قبول داری؟ بله هست این یا نیستش؟ الان من می‌خوام سوال من در اینه که اگه من دارم با قضیه شرطی حرف می‌زنم، اصلا تحلیل اجتماعی نمی‌کنم، میگم این اینو شما سعادت قبول داری؟ خب اسلام هم اینو قبول نداره. حالا اومدیم چه فرقی می‌کنه؟ چه یه نفر سعادتمند بشه بقیه رو شقی کنه، چه یه جامعه سعادتمند بشن به قیمت شقاوت جوامع دیگه. این اسمش سعادت نیست. دلیلش هم میدونی چیه؟ دلیلش هم اینه. شما الان به تاریخ گذشته نگاه کن، یه زمانی کشور پرتغال ابرقدرت جهان بوده و کشور اسپانیا. پاپ دنیا رو به دو نیمکره تقسیم کرده، یه نیمکرهش مستعمرات پرتغال بوده، یه نیمکرهش مستعمرات اسپانیا بوده. اینا دنیا رو خوردن و بردن. الان پرتغال کجاست؟ اسپانیا کجاست؟ خب فردا یه کشور دیگه میاد قدرت از دست این میگیره، این میخواد بقیه رو استثمار بکنه. یعنی تا آخر بشریت باید منتظر باشه که دائما در طول دوره‌های 100 ساله، 200 ساله، 500 ساله یه کسی درست مثل زندگی پادشاهی. چطور یه نفر میشه پادشاه، همه سعادت رو به سمت خودش جذب میکنه، مردم رو بدبخت میکنه که این آقا ثروتمند بشه؟ دقیقا همین ارتباط بین جوامع مختلف هم وجود داره. میگه اسلام یه چنین سعادتی رو نمیپذیره. حالا من الان میخوام شاید مثال بیارم، من دارم میگم به دنیای امروز شما نگاه کن، این دنیا آیا دنیای سعادتمندیه؟ من زمانی این دنیا رو سعادتمند میدونم که همه کشورها سعادتمند بشه، نه اینکه فقط در یه نقطه دنیا بگیم برو کانادا تا بفهمی سعادت یعنی چی. خب بله شاید مصداق سعادت در کشور کانادا وجود داشته باشه، ولی این مصداق سعادت باید در همه سرتاسر جهان برقرار باشه، برای اینکه بشریت باید به سمت سعادت حرکت کنه. اسلام ادعاش اینه که میگه من برای سعادت بشریت آمدم، نه برای سعادت یه فرد یا یه جامعه به قیمت تضییع حقوق بقیه جهان. خب مسلماً همینه، بشر عمل نکرده که بشه. حالا شما ببین، آخه ببین، مدینه فاضله یه اصطلاحه به معنی دست نیافتنی. چرا مدینه فاضله دست نیافتنیه؟ به خاطر اینکه شما این نخ اسکناسش رو برداشتی. نخ اسکناسش کدوم بوده؟ خدایی هست که اون راه سعادت بشر رو از طریق انبیا معین کرده و به زودی همه مردم را در یک نقطه جمع میکنه، حساب اعمالشون رو بهشون نشون میده. اگر بشریت اینو باور کنه مدینه فاضله میشه یا نمیشه؟ چرا مدینه فاضله نیست؟ چون اینو باور نکرده. حالا شما الان رذایل رو بشمار، یکی از رضای اختلاس. چرا اختلاس میکنه؟ چرا کمکاری میکنه؟ چرا بیت المال هدر میده؟ وقص علازه، شما بس ببر چیزی که شما، چه شما به چه چیزایی میگی رضائل؟ هر چی که بهش میگی رضائل، ببین چرا این رذیلت رو داره انجام میده؟ چون اعتقادی به ماوراء این عالم نداره. اسلام داره میگه که یک کسی هست که قوام عالم در اختیار اونه، برنامه سعادتت اون فرستاده و در تمام لحظات در سر و علن با توه، در خواب بیداری با توه، قوام تو به اونه، قوام خودت، قوام زندگی، قوام افکارت، قدم به قدم شما رو جلو میبره تا جایی که شما دست تسلیم بالا میبری، میگی لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. من چه میدونم نفعم در چیه، ضررم در چیه؟ نه مرگ به دست منه، نه زندگی به دست منه، نه نشور به دست منه. ببین چی میفرماید؟ میفرماید که با انکار این انحطاط المجتمع، جامعه انحطاط پیدا می‌کنه. من اینو به خاطر این جمله عرض کردم، چون شما ممکنه بگی که خب که کانادا که کسی اینو قبول نداره، چرا جامعهشون منحط نیست؟ من پاسخ سوالم اینه که به چه قیمتی اون جامعه به اون درجه از کمال رسیده؟ و اصلا اصولا کی گفته که مردم اونجا سعادتمندن؟ آیا سعادت فقط صرفا به حضور این امور حاشیه‌ای زندگیه که من برای این بخش از سفرم از این دنیا بهش احتیاج دارم؟ اگر واقعا قیامتی باشه که سعادت حقیقی من قرار اونجا رقم بخوره، اگه واقعا من مرغ باغ ملکوت باشم و سعادت من مربوط به اون عالم باشه، واقعا همین مقداری که من لوازم زندگی برام فراهم باشه سعادتمندم. همه ما که اینجا نشستیم یه تجربه شهودی خودمون داریم. ما کدوممون از زندگی راضی هست؟ ما بدون ماشین بودیم، با ماشین هم بودیم، ولی واقعا بعد از اینکه با ماشین شدیم شاید یه هفته کیف کردیم ولی از زندگیمون راضی نشدیم. ما هممون بدون خونه بودیم، بیشترمون حداقل بودیم، بعد شدیم با خونه بعضیامون، ولی واقعا سعادتمند نشدیم. الان به زندگیمون مراجعه میکنیم، بله یه مشکلی از مشکلاتمون حل شده، ولی احساس میکنیم در درونمون احساس سعادت نمیکنیم. شما یکی یکی همینا رو قیاس کن ببین چیزایی که شما، ما از بسیاری از چیزها رو نداشتیم. قبل از اینکه داشته باشیم تصورمون این بوده که اگه اینو داشته باشیم چی میشه، بعد اونو داشتیم دیدیم هیچ چی نشده. تا یه مدتی البته شاید خوش بودیم، بعد یه فرمایش علامه طباطبایی کرده، ایشون میفرماید که انسان دائما بین دو حالته، از اون چیزی که داره متنفره، آرزوی اونیو داره که نداره. تا من آدم اینطوری، امام یه مثالی میزنه توی کتاب شریف چهل حدیث، میگه مثلا تو مستاجر، حالا من به زبان ساده خودم میگم، میگه مثلا تو موقعی که مستاجر بودی فکر میکردی اگه یه خونه ولو 50 متر داشته باشی دیگه هیچ غمی نداری، خدا یه خونه 50 متری از بهم بده که مال خودم باشه، بدونم که مستاجر نیستم، دیگه هیچی ازت نمیخوام. چرا از اینا به خدا گفتیم؟ خدا این مریضی منو برطرف کن، دیگه هیچی ازت نمیخوام. از این دروغا زیاد به خدا گفتیم. بعد خونه 50 متری رو داده، کلی کیف کردیم، اسباب کشی کردیم رفتیم اونجا. بعد از یه سال، دو سال، سه ماه، شش ماه، هر کی حالا یه تاریخی، دیدیم 50 متر خیلی کوچیکه. گفتیم اگه مثلا میشد این میشد 80 متر، یه خوابه میشد دو خوابه، خیلی زندگی دیگه اون به کمال میرسیم. بعدن خدا لطف کرد 50 مترمون شده بود 80 متر، تازه خیال میگم شد 90 متر. تا مدت طولانی کیفور بودیم، بعد دیدیم نه این 90 متر هم فایده نداره، 90 متر شد 110 متر، مال ما نشده هنوز، من دارم مثال میزنم، 110 ما هم تو 90 متر موندی، 110 متر شد 150 متر. بعد گفتیم حالا یه ویلا هم مثلا داشته باشین شمال یکم، همه اینا میاد، ولی بعد واقعا انسان احساس، حالا من ویلا ندارم تو شمال ولی همینقدر تا اینجاشو تجربه کردم بس دیگه، و تا همین مقدار انسان با تصورش بیشتر خوشه تا با خودش، با تصورش بیشتر. من 6 سال دماوند زندگی میکردم، حوزه اونجا بودم، بعد این با تهرانم یه ارتباطی داشتم، دانش آموزای مدرسه مطهری میمدن اونجا، سالای اولش میفهمیدم که اینا چرا اینجوری هم، بعد سالای بعد که خورده گذاشت گفتم اینا چرا انقدر کیفورن؟ میدونم خیلی میگم به به چه هوایی میدونم، ولی من اصلا نمیگم به به چه هوایی، به به چه کوهی، اینا خیلی عادیه. برای انسان عادی میشه، ما میریم شمال کیف میکنیم میگیم به به چه، اونی که اونجا زندگی میکنه اصلا نمیگه به به چه کوهی. ما چون تو تهران زندگی میکنیم از این در دیوار اینجا میریم اونجا، فکر میکنیم که دیگه به کمال سعادت رسیدیم. همین ماها دو هفته تو شمال بمونیم دیگه نمیتونیم زندگی کنیم. اگه دو هفته بتونیم، سه هفته عمرن دیگه بتونیم زندگی کنیم. میگه آخه اینم شد آب و هوا، خواهیم فرار کنیم برگردیم تو هوای تهران. یکم رفته بود دماوند مریض شده بود، دکتر گفته بود ببریدنش به لوله‌ایوز تراکتور. این مال تهرانه، هوا اینجا سازگار نیست. ما واقعا اینطوری هستیم، ما دائما دین نفرت از آن چه که داریم و آرزوی آن چه که نداریم، از مبلش گرفته تا فرشش تا دکوراسیون خونه تا تلویزیون تا نمیدونم دوچرخه تا موتور تا ماشین. کی از ماشینی که داره راضیه؟ من اون که تازه خریده. همه دارن فکر میکنن اینو بفروشن یه مدل بالاتر بخرن، همه تو این فکرن دیگه. هیچ کس از آن چی که داره راضی نیست. بعد میاد یه پله بالاتر، این میگه کاش این بچه من بود، اون میگه کاش اون بچه من بود، این آرزوی بچه اون داره، اون آرزوی بچه اینو داره. هیچ کس واقعا به آن چی که... چون انسان خدا خلق نکرده که ببین شما وقتی تشنت بشه واقعا در بیرون آب هست، آبو میخوری تشنگیت برطرف میشه. این چیه تو دل شما و منه و هیچ چیز سیرش نمی؟ این چیه که ما رو سیر، چرا ما سیر نمیشیم؟ برای اینکه اون چیزی که قرار ما رو سیراب کنه تو این دنیا نیست، جایگاهش جای دیگه است. یا آیت و عن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. کجا راضی میشی؟ اونجا راضی میشی. چرا؟ چون همه کس اونجاست، خدا همه چیزه. حالا شما اینو بگیر از زندگی انسان، انسان با چی میخواد لذت ببره؟ میگن یکی از ثروتمندان عالم همه امکانات لذایز عالم واسه بچهش فراهم کرد، بعد میگه بچه خودکشی کرد. یه نامه نوشته بود که من دیگه از چی لذت نمیبرم، خودکشی کرد. این حالا هست سندش توی تاریخ، سندش هست، نوارش هم دازه هست. اصلا لذت زندگی به اینه که انسان از نداری به دارایی برسه. اون که از حال عمرش ماشین داشته چی می‌فهمه ماشین خریدن چه لذتی داره؟ اون که از نداری به دارایی میرسه می‌فهمه لذت دارایی رو. اینایی که میفهمید دو دست است، یه دست از سعادت ها سعادت های متوسطه. ببین شما الان از تهران میخوای بری چالوس، هدف نهایی چالوسه، ولی در طی مسیر هدف های متوسط داری. یه هدفت شما اینه که از خونه بزنی بیرون، همین که در مسافرت شما از خونه بیای بیرون ماشین رو روشن می‌کنی، میگی یه خانه رستمو طی کردی. از خونه بیرون اومدن کار خیلی سختیه. خب شما اینجا یه مرحله سعادتمند شدی، به سعادت نزدیک شدی، میگی دیگه راه افتادیم. خود جمع و جور کردن اساس مسافرت یه مرحله مشکله. این پس خودش در مسیر سیر و سلوک هم همینه. به هر حال انسان یه سعادت‌های متوسطی داره و یک سعادت نهایی، اما یه سعادت‌های خیالی هم داره که خودش برای خودش سعادت فرضشون میکنه. مثلا میگه اگه نماینده مجلس بشم سعادتمندم، بعدم تازه نماینده میشه کلی هم کیف میکنه. این داره با خیال خودش کیف میکنه، با خیال خودش. نمیشه آدم با خیال کیف کنه؟ با خیال نمیشه اصلا، اتفاقا نه تنها میشه بلکه اصلا اون که کیف میکنه خیاله. حس ابزار کیف خیاله، حس که کیف نمیکنه. شما الان دست تو دست بچت باشه فکر کنی مبله، اصلا لذت نمیبری. ببین دست بچه کوچولو تو دستته کیف میکنه. پس الان اگه دست این بچه تو دستته شما نمیفهم، فهم میکنی مثلا دستت گذاشتی رو دستای مبل، داری تلویزیون نگاه میکنی، هیچ لذتی نمیبری. حالا فرض کن دستت روی دستای مبل، فهم میکنی دست بچه کوچولوته، چقدر لذت میبری؟ داری که اصلا اینجا هیچ چیز مبله، فکر کردی دست بچه است، داری لذت میبری. پس قوه خیال شماست که داره لذت میبره. بله قدرت و کمال فرض میکنه، بعد که بهش رسید خیال میکنه که به یک کمالی رسیده، لذت میبره از قدرت. والحاصل خلاصه نتیجه بحث این که اجتماع بشری در سیر ارتقایی به سمت تحول و تکامل روز به روز، فی طرق الاستفاده من مزایا حیات طبیعیه و هازا انما یتحق، بله با بحث صنایع مداوم و تطبیق عمل بر علم جامعه رشد میکنه. والاسلام لا یمنع من ذلک شیئا، اسلام به هیچ وجه این امر رو منع نمی‌کنه. اما تغییر و ادارت المجتمعات و سنن الاجتماع الجاریه، اما اینکه نحوه اداره جامعه تغییر میکنه. یعنی چی؟ مثلا کل استبداد الملوکی، مثلا یکی از روش‌های اداره پادشاهیه، یکیش الدیموکراتیه دموکراسی، یکیش کمونیسم و نحوه. دارم عبارت کتاب میخونم. فلیس بلازم الا من جهت نقصها و قصورها ان ایفاء الکمال الانسانی الاجتماعی المطلوب. بله بشر وقتی ملاحظه میکنه میبینه که این نحوه اداره اجتماع به کمال نمیرسونتش، لذا تغییرش میده، انقلاب میکنه، حکومت پادشاهی رو سرنگون میکنه، حکومت دموکراسی رو به جاش میذاره. فالفرق بینها لو کان فانما هو الفرق فرق القلط و الصواب لا فرق الناقص و الکامل، فاذا استقر امر السنه الاجتماعيه على ما يقصده الانسان بفطرته و هو العداله الاجتماعيه، اون که انسان با فطرتش دنبالشه عدالت جا اجتماعیه، و استظل الناس تحت تربیت الجيده، و وقتی انسان به اون چیزی که میخواست یعنی عدالت اجتماعی برسه و مردم تحت تربیت نیکو با علم نافع و عمل صالح تربیت بشن، ثم اخذوا یسیرون مرتاحین ناشتین با نشاط و اشتیاق به سمت سعادتشون حرکت کنن با طی مدارج علم و عمل، لا یزالون دائما یتکاملون و یزیدون تمکنن و اتساعا فی السعاده، جامعهشون سعادتمندتر میشه. فما حاجت هم الى تحول سنت الاجتماعی زاد، دیگه اینو نیاز ندارن حکومتشون تغییر بده. یه نکته دیگه ای که اشکال میکنن، میگن آقا زمان و مکان اثر داره. اسلام مال 1400 سال پیشه، با دین 1400 سال پیش نمیشه دنیای امروز رو اداره کرد. فإن قلت لا مناس من عروض تحول فی جمیع ما ذکرت انه مستغن عنه کل اعتقادات و الاخلاق الکلیه و نهده، فإنها جمیعا تتغیر و به تغییر الاوضاع الاجتماعیه و المحیطات المختلفه. بله خب گفت موجب رکود نمیشه. چی بگم؟ شما یه التزامی رو برقرار کردی که اون التزام رو ما قبول نداریم. آیا گرفتاری هایی که در جامعه ما پیش آمده به سبب اون بخش هایی که به اسلام ملتزم شدیم یا به سبب سوء رفتار خودمونه؟ شما اول این سوالو جواب تحقیقیش. بعد ببین شما داری راجع به جامعه ای صحبت میکنی که هزاران هزار نکته توشه، هزاران هزار جنبه داره. یعنی این سوال برای اینکه کسی جواب بده، نه من میتونم به جواب بدم نه شما. بله ما میتونم بگیم بله به خاطر سوء مدیریته، خب این نظر شخصی ماست، اما این احتیاج داره کارشناس اقتصادی جواب بده، کارشناس نظامی جواب بده، کارشناس سیاسی جواب بده، جواب بده ببینیم آیا ما در یک نقطه‌ای به اسلام عمل کردیم دوچار بنبست شدیم، یا سوء رفتارمون ما رو به بنبست کشونده. سوء رفتار خودمون که به اسلام هم هیچ ربطی نداره. هر زمانی که پاسخ این سوال به دست آمد، جواب شما معلوم میشه. یقولون ظلمن، یقولون فی الاسلام ظلمن به انه یسد ذویه عن طریق تقدم. ولی اگر مسلمان جاهل شد، فمازا علی الاسلام من جهل مسلمی. این سوال احتیاج داره به این که ما بیایم جامعهمون رو ببریم زیر ذره‌بین تحلیل، جامعه رو تحلیل کنیم، رفتار مسئولین رو تحلیل کنیم، آنچه را که به نام اسلام میگیم، میگیم این اسلامه، این دستور اسلامه، تحلیل کنیم ببینیم آیا واقعا مثلا در مورد دارو، مثلا آیا اگه ما الان دارو گیرمون نمیاد، ما به یه دستوری از دستورالعمل‌های اسلام عمل کردیم و مثلا دارو الان دیگه گیرمون نمیاد، یا اتفاقا به یه دستورالعمل اسلام عمل نکردیم که اینجور شد؟ این سر جای خودش، اینو تا اینجا داشته باشید. یه چیز دیگه هم هست و اون چیز دیگه اینه که در مقام عمل کردن به اسلام، ممکن است انسان گرفتار مصیبت ها بشه از طرف جامعه کفر، به شرطی که به اسلام عمل کرده باشه. این مصیبت ها میتونه از نوع معاصره اقتصادی باشه، که بگه شعب ابی طالب 3 سال مسلمان ها رو در شعب ابی طالب منحصر کردن، غذا و آب بهش به دستشون نمیرسونه، و ممکنه بالاتر از این در یه سرزمین خشک بی آب و علف سر خودش و فرزندانش رو از تنش جدا کنه، بدنهای مبارکشون رو بندازن روی زمین، عصر روش بتازونن. اینم هست. اون وقت کسی که با فرهنگ اسلام داره زندگی میکنه، با فرهنگ اسلام، اسم اینو نمیذاره شقاوت یا بدبختی، میگه من سعادت هم اصلا داریم. انکان دین و محمد لا یستقیم، اگر که دین جد من استقامت پیدا نمیکنه مگه با خونه من، فیا سیوف خوزین. اینم ممکنه بشه، ولی یه شرطی داره ها. شرطش اینه که واقعا بیابه ببینه که این الان بلنگوی اسلامه، نه اینکه یه سوء مدیریتی خودش داشته باشه، در اثر سوء مدیریت خودش زندگی به مردم جامعه سخت بشه. این ربطی به اسلام نداره، سوء مدیریت تو. من الان تحلیل نمی کنم جامعه رو، ما داریم بر اساس شقوق مختلفش حرف میزنیم، میگیم اگه این باشه اون میشه، اگه اون باشه این میشه، برای اینکه انصاف رعایت کرده باشیم. بله البته ما یه نظری شاید شخصی داشته باشیم، نظر شخصی من به درد نمیخوره تو این جلسه مطرح بکنم، همون مسئله اینجاست. شما اگر به اسلام عمل کردی، ولو سرت از بدنت جدا شد، سعادتت در اینه، میشه امام حسین در کربلا. ولی اسلام نیومده که دائما انسان ها سر از بدنشون جدا بشه، دائما تحت معاصره اقتصادی شعب ابی طالب قرار بینا. خب بله در طول تاریخ اسلام 3 سال شعب ابی طالب بوده، ولی بسیاری از سالام سالهای فسحت بوده، اینطوری نبوده که روز به روز دریغ از دیروز، سال به سال دریغ از پارسال بشه. که اسلام اینطوری نبوده. اگر یه جامعه اینطوری شد، به اسلام ربطی نداره. این از خب مسلمان همینطوره. الان اصلا اسلامی در کار نیست. کو اسلام؟ شما به من نشون بده تا من سلامش برسونم. و علی الاسلام و السلام. کدوم اسلام؟ چی اسلامیه؟ بله در جز جز ممکنه یه جایی نشون بدی آقا این آقا اسلامیه، اصلا اون مسئول اسلامیه، اون آقا رفتارش اسلامیه، ولی حرکت جامعه به سمتی که اسلام تعیین کرده نیست. بله اگه ما واقعا مسلمان باشیم باید همه عاشق اسلام باشیم. مگه امام رضا نگفته شما اگر اسلامو به کلمات ما رو برای مردم بگید مردم عاشق کلمات ما میشن؟ چرا مردم عاشق کلمات ما نیستن؟ برای که ما نظر شخصی خودمون رو غالب میکنیم به جای کلمات امام رضا.
نفر زعم اونا اینه، میگه شما یعنی مسئولین شما پرورش یافته این مکتبه.
بله همینطوره. ببین مردم همینطوره، داخلی ماست همینطوره، مردم اسلامشونو که از ملا صدرا و علامه طباطبایی نگرفتن، مردم اسلامشون از علامه طباطبایی و ملا صدرا نگرفتن. به همین خاطر مطلقا مطلقا ما خودمون از اسلام خودمون بیزاریم، خودمون از اسلام خودمون بیزاریم. وای بالی که اون بخواد عاشق اسلام من بشه، میشه از همه چیز. ببین مردم تشنه، ببین شما الان اگه آبو قطع کنی تشنگی که قطع نمیشه، مردم تشنه، هر کسی میره سراغ یه چیزی میگرده تا تشنگی خودشو برطرف بکنه. منتها اگر آب به دست شماست، شما باید آب به دست مردم بدی. اگر رگ آب به دست شماست، شما باید آب به دست مردم بدی. اگر مردم دنبال مجالس اهل بیت هستن، شما باید در مجالس اهل بیت معارف اهل بیت رو به مردم تحویل بدی. واقعا الان اینطوریه. شما به من بفرما سر اعتکاف چیه؟ همینجا دو روز دیگه بغل گوشتون اعتکافه. ببین اعتکاف ببین چه خبره. اعتکاف یعنی اعتکاف، از اوکوف میاد اعتکاف. اعتکاف این است که بنده که پامو تا ته گذاشتم روی گاز زندگی دنیا، یه دو سه روز از همه علایقم ببرم، برم در یک خلوت در یک خلوتی بشینم با خودم فکر کنم، ببینم که یک دم به خدا یا ببین چه کسی، به که بسته دلو، به که هم نفسی. این یعنی اعتکاف. حالا شما رفتی اعتکاف، اصلا قرآن رو ببند آقا، نمیخواد ختم قرآن بکن. ختم قرآن مال من نیستش که، من باید بشینم با خودم دو تا بزنم تو سر خودم، سه تا تو سر زندگیم، بشینم حساب و کتاب زندگیمو بکنم، ببینم تو من کجای کارم. عمری بگذشت تا همان هستی، از باده لهو و لعب مستی، تو کجایی؟ بله همینطوره. بله اینجا فرمود یسیرون مرتاهی ناشتین نحو سعادته. یعنی شما الان زندگی رو به راه باشه، سعادتت رو هم سعادت حقیقی بدانی، راحت تر به سمتش حرکت میکنی یا هزار تا گرفتاری داشته باشی. میگه از این طرف در مدرج علم و عمل دائما جامعه ارتقا پیدا کنه، مردم با نشاط به سمت سعادت حقیقیشون حرکت کن. اینو میگه اسلام، نه اینکه به سمت جمع زخارف حرکت کنن. حالا میفرمید که زمان و مکان، تو اینجا اینم بخونیم که بنده ما بتونیم تمام کنیم تا سر 11 برسیم. میفرمید که فلا یجوز ان ینکر ان الانسان الجدید تغایر افکار او. آقا انسان امروز با انسان 1400 سال پیش فرق میکنه. و کزل انسان یختلف و نحو تفکری به حسب اختلاف مناطق حیاتهی. دقت کردین یه جریان بسیار شدید عرب و فارس را افتاده. عرب و فارس از سریال مختار شروع شده تا نمیدونم سریال چی عرب و فارس رو میخوان مقابل هم دیگه بذارن، و این که بگی آقا این دین مال عرباست، حالا لوفر است که ما هم به اینا قریب المنطقه ایم به فرهنگ ما هم بخوره دیگه، این دین به فرهنگ اون اروپاییه که نمیخوره، اولا دین 1400 سال پیشه، بعدم مال یه نقطه ای از زمینه، اراضی استوایی داریم، قطبی داریم، نقاط معتدل داریم، به تفاوت اوضاع حیاته، به تفاوت جوامع ما خادم و مخدوم داریم، بدوی و حضری داریم، یکی بیابونیه، یکی شهریه، یکی روستاییه، یکی پولدار مسرن و مودم، یکی پولداره، یکی بیپوله، یکی فقیره، یکی غنیه، فالافکار و الارا تختلف، و بابا تو همین تهران این ور تهران با اون ور تهران فرهنگش فرق میکنه، دوباره این ور تهران با اون ور تهران، شرق و غرب تهران فرهنگشون با هم فرق میکنه، شمال و جنوب تهران فرهنگشون با هم فرق میکنه، با من مشورت میکنن در زمینه امر ازدواج، من میگم نیا کن ببین کدوم منطقه تهران نه اینکه منطقه تهران علت تام است ولی اثر داره، مقصودم اینه که ببین فرهنگش مال اون منطقه است، اون منطقه یه فرهنگ ویژه داره، فرهنگ اونجا و فرهنگ اینجا فرق میکنه، مواظب باش اختلاف فرهنگی پیش نیاد، یعنی اینو به عنوان یه عاملی که جای بررسی داره زیر ذره بین بذار، نه اینکه اگه مثلا گفت شما رو تهران بگید که تو مال جنوب تهرانی ما با هم نمیخوری، ولی اینو به عنوان یه عامل، به عنوان عواملی که باید بررسی کنی بررسی کن. حالا این چه جور دینیه که میخواد همه اینا رو با هم جمع کنه؟ علامه فرمود الاشکال مبنی على نظریه نسبیت العلوم، این اشکال بر اساس نسبیت علومه، نظریه ماتریالیست دیالکتیک، و لازمه ها کون الحق و الباطل و الخیر و شر امورا نسبیه، لازمه این تفکر اینه که حق و باطل نسبی باشه، خیر و شر نسبی باشه، یه چیزی اینجا خیره ولی تو اروپا شره، یه چیزی تو اروپا شره اینجا خیره، فالمعارف الکلیت و نظریه المتعلقه بالمبدع و المعاد، این فل جمله هست که یه چیزی ممکنه برای ما خیر باشه برای دیگری شر طبق آداب و رسوم و فرهنگ، اما در مورد معارف اینطوری نیست، در مورد معارف کلی میدونی مثل چیه؟ مثل گندمه، گندمو حالا من اطلاعات کشاورزی ندارم اما ممکنه مثالم غلط باشه، کلیات حرفم فقط درست نمیدونم، مثلا خوزستان گندم میکارن یا نمیکارن نمیدونم، ولی مثلا اگه خوزستان گندم میکارن ممکنه خوزستان فصل کاشت گندمش با فصل کاشت گندم توی دماوند فرق بکنه به خاطر اختلاف آب و هوا، ولی اون اصول کلی کاشت گندم در خوزستان و در دماوند یکیه، بله پس کاشت گندم گندمه، کاشت گندم هم کاشت گندمه، یه اصول کلی داره که چه در خوزستان چه در آمریکا چه در فرانسه چه در ایران یکیه، اما ممکنه که فصلش در خوزستان یه ما زودتر باشه، در دماوند یه ما دیرتر باشه، گیلاسی که اینجا به عمل میاد ممکنه یه ما زودتر به عمل بیاد، یه جای دیگه ممکنه یه ما دیرتر به عمل بیاد، لذا خیر و شر در معارف کلی امور نسبی نیستن، مثل همین مثال‌های ساده‌ای که تو صفحه قبل زدیم، مثل همین حکم شما بفرما این که انسان نیاز به اجتماع داره این تغییر میکنه از اول تاریخ بشر بوده تا آخر تاریخ بشر هست، و این که عدل خوبه این تغییر میکنه هیچگاه تغییر میکنه، و حاصل ما ذکرنا، حاصل حرفی که ما زدیم اینه که پس شما نمیتونی بگی اسلام مال 1400 سال پیشه به درد امروز نمیخوره، بشر امروز همون بشر 1400 سال پیشه، بله اسلام در اون چیزهایی که در زندگی اجتماعی تغییر کرده هیچ اعتراض یا دخل و تصرفی نداره، معارف کلی، ولی همون 1400 سال پیش رو این دنیا رو خدا اداره میکرد، 1400 سال بعد هم این دنیا رو خدا اداره میکرد، 1400 سال پیش این انسان مثل دانه گندم یه سیری برای سعادت داشت که 1400 سال بعد هم همون سیر رو داره، و غایت این انسان در یک حقیقتی است به نام قیامت یا یوم الجمع که 1400 سال پیش داشت به اون نقطه حرکت میکرد، 1400 سال بعدم به همون نقطه حرکت میکنه گرچه ظواهر زندگی اجتماعی تغییر کرد، و کفا فی بطلان کلیتها، میگه حالا فرض کنه این نظریه کلی باشه، اگه این حرفی که اینا زدن درست باشه خودش هم پس باید طبق قانون خودش نقض بشه، چون همه چیز در تحول و تکامل دیگه، پس خود این حرف هم توی قانون تحول که از اشکالاتی که به ماتریالیسم میکنن همینه دیگه، یعنی اگه هر چیزی با تحول و تکامل تغییر میکنه، خود این نظرم باید تغییر میکنه. مطلب 11 هم که فقط تیترشون میکنم اینه که حالا آیا اسلام با قوانین خود میتواند زندگی امروزی را به سعادت برسونه یا نه؟ آیا اسلام میتونه این بشر امروز رو به سعادت برسونه؟ قرن اسلام 14 قرن پیش میتونه الان که قرن 14 همه انسانو به سعادت برسونه یا نمیتونه به سعادت برسونه؟ این هم مسئله 14 همه. بعد مسئله 11 همه. مسئله 12 همه اینه که رهبر جامعه اسلامی چه کسی و سیره اون چگونه است. مسئله 13 همه اینه که مرز مملکت اسلامی کجاست. مسئله 14 هم یا همطوری این ادامه داره نهزد. ما تصمیم گرفتیم تا این پس ادامه بدیم جلسه رو، این مطلب که تمام شد دیگه انشالله خداحافظی کنیم تا اول مهر. حالا ببینیم چقدر میشه. اللهم صل علی محمد. نه میرم خونه.